أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث درباره حیل شرعیه است، آیا جایز است یا نه. یه حکمی از احکام الله را این به واسطه چیزی حلال بکنه، تحریم حلال، تحلیل حرام به واسطه یک حیله شرعی، آیا این جایز است یا جایز نیست؟ مرحوم محقق در شرایع سه چهار جا این حیله شرعی رو متذکر شدند و به نسبت شرایعم که کتاب فرعی مفصل متعرض شدند فرمودند حیله های شرعی مطلقا جایزه. حتی مثال زده اگر به واسطه حرامی بتونه تحلیل حرام تحریم حلال بکنه، اون هم باز جایزه. کارش حرامه اما بازم جایزه. بعدش هم مثلا مثل مرحوم صاحب عروه، چندین جا در عروه اما در ملحقات عروه اصلا یه بحث مفصلی داره. میدانید ملحقات عروه یه کتاب های فقهیست و استدلالی 100%. ایشون هم می‌فرماید که جایزه. مضمون همون روایت هم که نعم الفرار من الحرام الى الحلال، تمسک می‌کنند و می‌فرمایند که حیله های شرعی مطلقا جایزه. مرحوم محقق در شرایع من جمله اینجا توریه رو هم جایز میدانه. یه مثال عوامانه ای هم که به ساحت قدس مرحوم محقق نمیخوره اما مشهور در میان مردمه، اون مثال های عوامانه رو هم میزنه. مثلا در زدن، خانم در اتاق میگه کیه؟ میگه آقا هستن یا نه؟ میگه آقا نیستن، در حالی که آقا در خانه هستن. اراده میکنه نیستن، یعنی پا تلفون پا اف اف، اینجا که من ایستادم آقا نیستن. می‌فرمایند خوب یه حیله شرعی سو اسمش می‌ذاریم توریه و اشکال نداره. لذا از مصادیق همین حیل شرعیه مرحوم محقق توریه رو حساب می‌کنند و 4-5 تا مثالم همینجا نظیر همین مثالی که من گفتم میزنم. مثلا حتی پول داری، در اون جیبش پوله، اما اشاره میکنه به طوری که اون نفهمه به اون جیبش، میگه پول ندارم. میفرمایند که این جایزه. معنای طوریم یعنی همین، یعنی اون واقع نفس الامر رو میپوشونه با یه حکم شرعی. بالاخره تحلیل حرام، تحریم حلال به واسطه حیله های طلبگی، حیله های شرعی، مرحوم محقق میگن مطلقا جایزه و ادعای شهرتم روی اون هست، من جمله صاحب عروه در عروه، حتی بس رفته در اخلاق. مرحوم محقق نراقی هم پدر هم پسر توریه رو، حیل شرعی رو تجویز میکنه، بحث اخلاقش هم کردند و گفتند طوری نیست. در مقابل اینا صاحب جواهر، و صاحب جواهر نقل میکنن از اساتیدشون، مثلا بحر العلوم ها، کاشف الغطا ها، وحید بهبهانی ها. می فرمایند که حیل شرعیه طوریه مطلقا جایز نیست. مگر یه ضرورتی بیاد که اون از ضرورات، توبیح المحظورات، برای اینکه ضرورت گاهی زنا رو هم نه حلال می دونه لازم می دونه. زنه به طلبه میگه که یا با من زنا کن یا الان آبروتو میبرم. داد فریاد، میبینید الان آبروی روحانیت ریخته میشه. و گفتن راستی، اگه ضرورت باشه، اگر اهم و مهم باشه، از ضرورات توبیح المحظورات و میشه زنا حلال. اکل در مخمسه، اگه نخوره میمیره، اگه نخوره بچهش، اگه دزدی نکنه بچهش میمیره. رو گفتن که از ضرورات توبیح المحظورات. مرحوم صاحب جواهر خودشون از اساتیدشون نقل کنن، یه دفعه ضرورت توبیح المحظورات، خب اون مربوط به این نیست که ما بگیم حیله شرعیه جایزه است. این برمیگرده به این که ضرورت جایزه. نه، اما اگه ضرورت تو کار نباشه و ما بخوایم با حیله شرعی تغییر حکم به واسطه یه چیزی، صاحب جواهر خیلی جدی من جمله همینجا می فرماید نه جایز نیست، بلکه نقض غرض شارعه. شارع مقدس فرموده ربا خوردن حرامه و هم اثر وضعی درست کرده، یمحق الله الربا و یرب صدقات، هم اثر تکلیفی درست کرده، فرموده و ان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله، جنگ با خدا. حالا ما بیایم با یحب نبات ربا را درستش بکنیم. بگر 1,000,000 بت میدم قرض الحسنه، من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا مضاعفه، 18 برابر صدقه. خیلی خوب، چه خوبه. اما ولت نمی کنم، یه حب نباتم بت می فروشم به 100,000 تومن. خب اون حب نبات به 100,000 تومن این یه بیعه اجحافه، اما بالاخره بیعه، یه بیع صحیح با یه قرض الحسنه ربا را حلالش کرد. شارع مقدس گفته ربا حرامه، این با حیله شرعی ربا را درستش کرد. صاحب جواهر می فرماید خب نقض قرضه دیگه، نقض قرض شارع در اینجا تحقق پیدا کرد. مثالش هم فراوانه، فراوان. الان همین قضیه یه بانگا، یه حیله شرعی، یه مصیبت بین المللی، و این مصیبت عامه‌ای که الان برای مردم راجع به بانگا، اسمش هم داره بانگ منهای ربا، بانگ اسلامی. همین قرض الحسنه ها بعضشون اسمم میارن به جای بانگ، اگر 10% اون میگه 32%. بیچاره پاسداره میگفت رفتم 1,000,000 از اینا گرفتم، از 3 ماه اول 600 تومن داده به من، 400 تومنش کم کرده، 600 تومن به من داده جای 1,000,000 تومن. قرض الحسنه هم حالا گاهی به نحو کار مزد، و یعنی همون چیزی که تحلیل حرام تحریم حرام میکنه، گاهی به واسطه کار مزد و گاهی به واسطه جعاله و گاهی به واسطه مزاربه و گاهی به واسطه بیعی از عقدی از عقود، و تو کتابچهشون 7-8 تا هم نوشتن، اما کتابچهشون برای بانگا خوب نیست. رؤسای بانگ رو من دیدم اصلا یا نخوندن یا اگه خوندن بهش عمل نمیکنن، که نه مزاربه تو کاره نه مبارزه تو کاره، مبارزه با شارع مقدس که ربا را حرام کرده. مرحوم صاحب جواهر طبعا لعساتیدشون می فرماید همه اینا حرامه، حیله شرعی یخدور. ما باید صفا و صمیمیت صداقت به زن یاد بدن، این که بگو آقا تو نی آقا نیست، اما اراده بکن اونجا که تو ایستادی آقا نیست. اونم پشت اف اف میگه آقا هست، میگه نه، یعنی اینجا که من ایستادم نه. و ما ها یادشونم میدیم به اسم توریه. شارع مقدس میگه این نقض قرضه، انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون، فجتن بو رش من الاوثان فجتن بو قول الزور. دو کار نکن، یکی بت پرستی نکن، یکی دروغ نگو. حالا ما گناه دروغ که به اندازه بت‌پرستیه اون همه گناه رو دروغه از گناهان کبیره است. در مکاسب محرمه همه نوشتیم، حالا آقا نیستن، اینجا که من ایستادم آقا نیستن، این دیگه دروغه حلال شد. صاحب جواهر می فرماید نمیشی، نقض قرض شاره جایز نیست. صاحب جواهر یه دوتا مثال هم می زنن اینجا، جاهای دیگه می فرماین که بعض اوقا شاره مقدس حسابی گیر میده. مثل یه کسی میخواد ضرر بزند به زنش، میدونه میمیره، مرض موت سرطان داره و میدونه امروز و فردا میمیره، با زنش خوب نیست، نمیخواد زنش چار یک هش یک ببره، لذا زنش رو طلاق میده. خب چند روز قبل خوندیم مسئلشون، این زن ارث میبره حتی تا یک سال، عدش هم تمام شده ها، اما طلاقش هم درسته ها، طلاقش درسته، عده هم تمامه، اما چون این مخواسته کلا سر شاره بذاره، شاره کلا سر این گذاشته، گفته این ارث میبره هم تو عده هم بعد عده حتی تا یک سال. مرحوم صاحب جواهر میفرماین که طبعا لأساتیده، میفرماید ببین هر کجا که نقض قرض شاره باشه، هر کجا ما بخوایم کلا سر شاره بذاریم، شاره نقبول نمی کنه کلا را، بلکه کلای حسابی هم سر ما میذاره. مثال دومم در قتل مثال میزنم، یک کسی باباشو میفراونم هم، یک کسی باباشو میکشه برای اینکه ارث باره باره ببره، و میگن از کسانی که محروم از ارثن قاتله. این علاوه بر اینکه قتل عمدیش میکشم، قتل خطاییش نمیدونم دیه داره، اما علا کل حال این دیگه از این بابا ارث نمیبره. میفرماید ببین این مخواسته کلا بذاره سر شاره، شاره کلا گذاشته سر این و کلای ایرم قبول نکرده. در مسئله از نظر قرآن سه تا آیه داریم، یکی از آیاتش خیلی داغه، این که حیله شرعی حرامه، گناهش بزرگه، موجب عذابه. قوم سبت، این قوم سبت هم یعنی قوم شنبه، برای این بهشون گفتن روز شنبه ماهی نگیرید، اینا در کنار دریا بودند و ماهیگی. اینا دیدن که یه ضرر حسابی هست برای این کارشون، برای رفع ضرر کلا سر پیغمبر گذاشتن، پیغمبرشون، و یه نرهایی کندن متصل به دریا، آب می آمد، یه حوضچه هایی درست کردن آخر این نرها، و این حوضچه ها دیگه پایین بود و آبم که می رفت بیرون با پنجره می رفت، لذا ماهی ها می مدن در این نهر، می رفتن توی این حوضچه. شایدم اینا دیگه روایت نداره، کلوبازی هم کرده بودن، نون براشون می ریختن تو آب که برن اونجا بخورن، می رفتن تو این حوشه دیگه نمیتونستن برگردن، نمیتونستن از این حوشه بیرون برن. یک شنبه اینا آسوده می رفتن سر حوشه ها، ماهی ها رو می گرفتن و پروردگار عالم برای این که کلا سر خدا گذاشتن با پیغمبرشون رو اینجوری مسخره کردند، خدا اینها رو نابودشون کرد. یعنی نه فقط یه گناه معمولی بوده، نه و راستی هم کلا گذاشتن سر خدا نمیشه دیگه یه گناه معمولی، خیلی گناه بزرگه. الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. و این آیات سوره سبت میگه که حیله های شرعی مطلقا حتی توریه حرامه. یکی از بزرگان از مرحوم محقق نراقی آقا ضیا نقل میکرد، مرحوم آقا ضیا رو منبر میگفتن توریه دو تا دروغه، نه اینکه جایزه، دو تا دروغه. ولی این قضیه اصحاب سبت هم نه اینکه مخالفت با پیغمبره، مسخرگی خداست. خب این آیه میگه جایز نیست. یه آیه داریم که میگه جایزه، قضیه حضرت ایوب. قضیه حضرت ایوب اون که در قرآن اینه که قرآن میفرماید که وقتی حضرت ایوب خوب شد و مال و اولاد و همه چیزو بهش برگردوندیم، یه مشکل داشت، قسم خورده بود که 100 تا چوب بزنش بزنیم، 100 تا تازیانه. لذا خطاب شد این را هم توریه کن. قرآن می فرماید توریش هم اینه، فرمود و خوز به ید که زخسن، یه دسته خوشه مثلا گندم، یه چوب نرمی مثل همین خوشه گندم، 100 تا این را یه دسته کن، این دسته را یک جا بزن به این، دیگه قسمی که خوردی درست میشه، حنس قسم نمیشه. خوز به یده که زخسن فزر بها ولا تحنس. گفتن خوب این حیله شرعیست دیگه. خدا یاد حضرت ایوب داد که حیله شرعی کن، اون 100 تا چوب رو نزن که قسم روش خوردی، به جاش 100 تا خوشه مثلا گندم، یه دسته بافه اسمشو میذارن، یه دسته بافه بردار بزن تو پشت این، این بافه را که زدی تو پشت این، اون 100 تا تازیانه دیگه قسم خوردی، حنس قسم نشده، وزر بها ولا تحنس. این آیه شریفه را اصلا سر تا پای این قضیه حضرت ایوب را من نمیتونم حل بکنم، گرچه مفسرین هم سنی هم شیعه روی او خیلی حرف زده، یه اتفاقم دارم اما من نمیتونم حلش بکنم. قضیه که سنی و شیعه نقل میکنن اینه که شیطان به خدا گفت خدایا این حضرت ایوب که این صابرن ایوب عوابه این همه عبادت میکنه، این برای خاطر این نعمت هاست که بهش دادیم. خدا هم گفت من تو رو مسلط بر این پیغمبر خدا کردم و برو مالش هدر بده. آقا شیطونه اومد گوسفنداش و شترهاش و همش رو مسموم کرد و نابود کرد. تغییری در حضرت ایوب پیدا نشود. مقام رضا گفت خدایا برای این بچه هاشه، این ببین این بچه های حسابی، پسرهای جوان، پسرهای کمکان، گفت مسلط بر سر بچه هاشم کردم، رفت 12 تا بچهشم کشت. شیطونه گفت خدایا این اگه فرقی نکرد برای خاطر سلامتیشه، گفت تو رو مسلط کردم به سر حضرت ایوب، حضرت ایوب میکروبی شد، مریض شد و معرضش هم جوری که همه مریدا و خیشان و همه از دستش فراری شدن و فقط خانم با وفا که این معلوم نادره، زن به این وفایی، این خانم با وفا پرستار این شد. و حالا دیگه سنی ها میگن که اصلا مردم ای را از شهر بیرونش کردن برای اینکه شهر میکروبی نشه، اما شیعه دیگه ای را نمیگه معمولا. و این آقا مریض بود، این خانم این طرف اون طرف، دوا تهیه کن، غذا تهیه کن و بالاخره یه عمری با این آقای ایوب ساخ تا این خوب شد، خوب شد و زندگیشم برگرد. اما یه خطا از این سر زد. سنی ها میگن زنا داد، علیاذ بالله، دختر پیغمبر زنا داد، لذا خبر به حضرت ایوب دادن. حضرت ایوب که نمیتونست کار بکنه، بلند بشه بشینه، گفت وقتی خوب بشم، اگه خوب شدم حدت میزنم. شیعم میگه نه، و این موهای سرشو فروخ برای خاطر اینکه یه نانی تهیه کنه، غذایی برای حضرت ایوب تهیه کنه، موهای سرشو کالگیسی کرد برای عروس خانم. و وقتی اومد پیش حضرت ایوب، حضرت ایوب خیلی ناراحت شد و قسم خورد 100 تا تازیانت میزنم، 100 تا چوبت میزنم وقتی خوب شدم. پروردگار عالم وقتی که شیطون دیگه حسابی مجاب شد و مثلی که حضرت ایوبم دیگه دعا رب انی مسنی از زور و انت ارحم الراحمین، خدایا خوب من راضیم، هر چه کردی راضیم، اما حالام راضیم، اما رب انی مسنی از زور و انت ارحم الراحمین، لذا پروردگار عالم اول خودش شفا داد که قرآن همینجا میفرماید یه چشمه آبی درست شد و خدا گفت برو تا این چشمه آب و رفت و هم آب تسکیه خورد و هم شفا پیدا کرد و پروردگار عالم اولاداش هم زنده کرد و پروردگار عالم اون مالش هم برگردون و بالاخره قرآن میفرماید از امتحان خوب بیرون اومد. وقتی از امتحان خوب بیرون اومد دیگه خدا اون چه ازش گرفته بود به او برگردون، هم سلامتی بدن و هم موت اولاد و هم فنای اموال. خب اینا رو سنیان با یه گناهانی، با یه چیزهایی که به مقام قدس حضرت ایوب و زنش نمخوره نقل کردن، اونا هیچی. اما ما شیعه هم نقل کردیم دیگه، همه رو نقل کردیم، اما گناه توش نباشه. حالا حرف در اینه، این آیه رو، این آیات حضرت ایوب رو چجوری معنا کنیم؟ شیطان مسلط بر سرش شد یعنی چی؟ شیطان مالش از بین برد یعنی چی؟ اولادش رو کشت یعنی چی؟ نمیدونم خودش رو مریض کرد یعنی چی؟ اینا رو آدم هیچ سرش نمیشه چجوری معنا بکنه. از اون طرف حالا این پیغمبر خدا قسم بخوره صد تا تازیانه بهت میزنم، برای چی؟ برای اینکه موهای سرتو فروختی. خب موهای سرشو فروخ برای اینکه یه نون غذایی برای تو مریضه درست بکنه، حالا صد تا تازیانه بهش بزنی برای چی؟ اون زنارم که دیگه معلومه است، این دیگه با مقام شامخشی عجور نمیاد. اون زن با وفا، اون زنی که اینقدر گذشت و عیسی را فداکاری داشت، دیگه این حرفا اصلا نی. حالا اگر حکم حکومتی هم باشه، یه حکم حکومتیش که گفته تا تازیر میزنم، حالا یا برای خاطر این که زنا داده علیاذ بالله که نداده، هم برای این که موهای سرشو فروخته. خب حکم حکومتیش، حاکم میتوانه نقض حکم خودشو بکنه در این مواره. اصلا قسم خوردن میگه در این موارد میشه قسم خورد. مثلا یه آدم خشکی زنش تو جلسه صورتش نشون نامحرم داد، وقتی رفت زن قسم، مرد قسم گفت والله صد تا تازیانه بهت میزنم. خب غلطتون کنی، یکیش هم نمیتونه. اگه اون گناه کرد حتی زنا داده باشه، مگه مرده میتونه تازیانه بزنی؟ حالا حکم، اگر حکم عادی باشه، اگر حکم حکومتی باشه، خب حکم حکومتی رو خود حاکم نقض میکنه. ما که داریم، خود حاکم حکم خودشو میتوانه نقض کند اونجا که مصلحت تامه ملزمه جلو بیا. قسمش به مقام شایخ ایوب نمخوره. قسم خورده باشه حکم حکومتی نقضش میکنه. و علی کل حال این آیه اصل این قضیه حضرت ایوب از متشابهاته. و من ندیدم کسی این قضیه حضرت ایوب حلش بکنه. حتی استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی در المیزان، من صحبت با ایشون در این باره نکردم، اما بالاخره یه چیز مشهوری شده، اما سر تا پا تشابه داره. این آیه ای که مجوزی ها بهش تمسک میکنن بر این که حیله شرعی مطلقا جائزه، یه تمسک دیگه هم به سوره یوسف که حضرت یوسف میخواست بنیامین رو بگیره نیذاره بره، دستور داد که تو گندمای اینا اون ظرف ساعه که تلاوم بوده نمیدونم برای چی اون که گندم میپایمیدن تلا بوده، اینا گذاشتن تو اون کارای بنیامین، تو اون تاچه های بنیامین. بعدم حضرت یوسف گفت بگید اینا برید پیدا کنید و بگید انهم لسارقون. بالاخره بنیامین و حضرت یوسف گرفتند و نیزشتند برند در اثر این سرقتی که بنیامین کرده بود. خب این هم نمیدونم یعنی چیه، چجوری درستش کنیم؟ اون ساع ملک طلا بوده، حضرت یوسف چجوری ساع اون گندمی که ترازو بوده، کیل بوده، این طلا بوده، اینا گذاشتن تو ظرف بنیامین. بعدم حضرت یوسف دستور دادن برید بگیرید. اینا اول اومدن دیگران رو تفتیش کردن، بعدم رسیدن به بنیامین و در ظرف بنیامین این ساعه طلا رو پیدا کردند و بردند. و حضرت یوسف گفتن که هر که دزدی کنه دیگه، اون وقتا قطعیت نبوده، هر که دزدی کنه اون دیگه مال ماست، بنیامین دیگه مال ما، برای اینکه دوزه. این هم از متشابهات قرآنه. اما یه چیزی در سوره یوسف که همه اینا رو حل میکنه و اون اینش که قرآن میگه چون ضرورت بوده جایز نیست. حالا ضرورت چجور بوده نمیدونیم، در سوره یوسف اینجور داره: کذالک کدنا لیوسف. یعنی اصلا ما به یوسف گفتیم که این کار رو، این کید رو بکن، این حیله شرعی رو بکن. کذالک کدنا لیوسف، چرا؟ ما کان لیأخذ اخا فی دین الملک الا ان یشاء الله. چاره ای نبود در دین ملک. یعنی حضرت یوسف اون وقت خزینه دار بوده، وزیر دارایی بوده، در دینشون این بوده که هر کسی دزدی بکنه او را بگیرن مال خودشون. جزا چاره ای نداشته حضرت یوسف مگر این حیله شرعی رو بکنه. و اگه این رو بگیم شاهد جمع میشه برای همه آیات، میشه حیله شرعی جایز نیست الا در ضرورات. اون دیگه حیله نمیخواد، میخواد حیله بکنه میخواد نکنه، در ضروریات دیگه از ضرورات توبیح المحظورات. اما بالاخره این دو سه تا آیه هر سه از متشابهات قرآنه، اصحاب سبت و برای خاطر این که ماهی اینجوری گرفتن نابودشون کنه، سنگسارشون بکنه، سنگا بیاد رو سر اینا به طور کلی زیر زمین برن، و نمیشه آدم بپذیره. حضرت ایوب 100 تا چوب به زنش بزنه برای اینکه موهای سرش رو فروخته، برای اینکه غذا بر این تهیه بکنه. حضرت یوسف برادرش رو به عنوان دزدی گرفته و خب نگیره، حالا نگیره، اصلا نگیره. ما نمیدونیم. خب حالا قرآن میگه ضرورت دیگه، حالا اینا نمیشه کاریش کرد، لذا اگرم بخوایم درست بکنیم حرف صاحب جواهر میشه حیله های شرعی مطلقا جایز نیست الا فی ضروریات، اون ضرورت است که حیله شرعی حرامه، اما اون ضرورت دیگه گاهی میرسه به اونجا آدم کشی هم میشه ضرورت، زنا کردن هم میشه ضرورت، اون دیگه بحث مانی. و بگیم این آیه حضرت یوسف شاهد جمع برای آیات، بگیم که لا یجوز و حیله شرعیه الا در ضرورات. وقت گذشت، این بحثا هم بحثه ارزنده ایست. حالا روی این تشابه آیات بازم شما فکر بکنید، شاید چیزی به دست بیارید که من به دست نیاورده باشم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.